من آرش صفاری بهتون سلام و وقت بخیر میگم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین تندرست و شادکام باشین. از شما همراهانی که به صورت مرتب قصه های 1001 شب رو گوش میکنین دعوت میکنم برای حمایت از کانال رادیو عضو کانال بشین. برای این کار کافی شناسه یا همون آیدی رادیو رو توی هر صفحه تلگرامی دلخواه تایپ و بعد از ارسال لمس کنین. از اینکه از رادیو 1001 شب حمایت میکنین ازتون سپاسگزارم.
هزار و یک شب به کوشش حمید عاملی، کاری از رادیو 1001 شب. راوی آرش صفاری. انتخاب موسیقی یزدان محمدجانی. قصه سه خاتون بغدادی، قسمت چهارم. و اما ای ملک جوانبخت، خاتون برتر روبه سه گدای از یک چشم کور و حاکم بغداد و وزیر و خزانه دارش نمود و گفت: بر اساس پیمانی که با هم بسته بودیم، پیمانه عمر هر شش نفر شما سر آمده است و هر شش نفر شما فقط یک ساعت دیگر بیشتر زنده نیستید. پس چه بهتر که در این زمان اندک هر کدام قصه زندگی خود را برای من تعریف کنید. در این موقع یکی از سه گدا به سخن در آمد و گفت: ای خاتون، من حاضرم اولین تعریف کننده داستان زندگی خود باشم، اما با دست و پای بسته که نمی شود قصه تعریف کرد. اجازه بفرمایید بند مرا باز کنند که توان تعریف داستان خود را داشته باشم. خاتون برتر به غلام سیاهی که دست و پای آن گدا را بسته بود اشاره کرد که بند او را بگشاید و آن گدای کور اولی این گونه آغاز کرد: ای خاتون، بدان و آگاه باش که من نه گدا بلکه شهریار زاده‌ای هستم که نگونبختی و بیچارگی گریبان مرا گرفته است و ماجرایم از این قرار است که پدر و عموی من هر کدام حکمران شهری بودند و من پسر عمویی داشتم که هر دو در یک روز و یک ساعت به دنیا آمده بودیم و همگان ما را همزاد یکدیگر می شناختند. به علت فاصله زیاد شهرهای حکمرانی پدر و عمویم و همچنین تحصیل و مشغله زیاد من و پسر عمویم، ما سالها یکدیگر را ندیدیم و چون من روزگار نوجوانی خود را پشت سر گذاشتم، راهی شدم تا از عمو و عموزاده خود دیداری کنم و چون به مقر حکمرانی عمویم رسیدم، پسر عمویم به قدری به من محبت کرد و آنچنان مرا گرامی داشت که مهرش به حد بسیار زیاد و به اندازه باور نکردنی در دل من نشست. از جمله روزی پسر عمویم رو به من کرد و گفت: ای عموزاده عزیز، من به کمک و مهربانی تو نیاز بسیار دارم. آیا قول می دهی کمکم کنی؟ و چون رضایت و اشتیاق مرا فهمید، از جای خود بلند شد و به درون خانه رفت و بعد از چند لحظه با دختری ماه منظر و خوش سیما بیرون آمد و گفت: از تو می خواهم که با این دختر به فلان گورستان شهر بروی که در گوشه همان گورستان سردابه است. تو و این دختر کنار آن سردابه به انتظار من بمانید تا بیایم. من همچنان که با خود عهد کرده و کمر خدمت بر پسر عمویم بسته بودم، دختر را همراه خود کردم و به فلان گورستان شهر رفتم و کنار سردابی که نشانی داده بود به انتظار ایستادیم که بعد از چندی پسر عمویم از راه رسید و کیسه ای را که بر دوش داشت زمین نهاد و از داخل آن کیسه تیشه‌ای درآورد و با آن تیشه گرداگرد سنگ قبری را که وسط آن سردابه بود بشکافت و چون سنگ را از روی قبر برداشت، حفره‌ای پدیدار شد که نردبانی بر دیوار آن چسبیده بود. پسر عمویم به دختر اشاره‌ای کرد و دختر از پله‌های نردبان پایین رفت. پسر عمویم نیز پا بر پله‌های نردبان گذاشت تا پایین برود. اما قبل از پایین رفتن و در حالی که در پله اول نردبانی ایستاده بود به من گفت: چون من از پله ها پایین رفتم زحمتی بکش و دوباره آن سنگ را بر سر این حفره بگذار و با گچی که درون کیسه آوردم گچ و خاکی درست کن و دور سنگ را گچ و خاک بریز به گونه ای که کسی متوجه شکافته شدن گور نشود، که این تنها خواهش من از توست و از این که خواسته مرا برآورده می کنی از تو بی نهایت متشکرم. بعد از آن حرف ها پسر عمویم به سرعت از پله های نردبان پایین رفت و من هم سنگ را دوباره بر گور نهادم و با آب گچ و خاک را در هم آمیختم و آن را بر روی سنگ و اطراف آن پاشیدم و سپس راه قصر عمویم را در پیش گرفتم. اما بسیار ناراحت بودم و اندوهی ناشناخته سراپای وجودم را فرا گرفته بود. آن شب را در نهایت ناراحتی در قصر به صبح رساندم و صبح اول وقت دوباره راهی گورستان شدم و به سراغ آن سردابه رفتم. اما هرچه در گورستان گشتم نشان و اثری از آن سنگ و آن گور نیافتم. یادم افتاد روز قبل که پسر عمویم می‌خواست به دنبال آن دختر از پله‌های نردبان پایین برود، ابتدا به من گفت: بدان که من یک سال در این مکان زحمت کشیده و اینجا را آماده کردم. در ضمن همان ایامی که این اتفاق بین من و پسر عمویم رخ داد، عمویم هم که حاکم آن شهر بود برای مدت یک هفته به شکار رفته و من در مدت آن یک هفته هر روز به گورستان می رفتم و هرچه دنبال آن سرداب و آن گور می گشتم هیچ نشانی پیدا نمی کردم. در نتیجه چنان ترس وحشتناک و اندوه مرگباری بر من چیره شد که قبل از آن که عمویم از شکار برگردد راه دیار خود را در پیش گرفتم. من همچنان مغموم و افسرده رفتم و رفتم تا به دروازه شهر مقر حکمرانی پدرم رسیدم. که ناگهان عده‌ای از سربازان پدرم بر سرم ریختند و دست و پایم را آنچنان که ای خاتون غلامان تو امشب بسته بودند بستند و من همچنان غرق تعجب و حیرت بودم که یکی از سربازان پدرم سرش را نزدیک گوش من آورد و گفت ای امیرزاده عزیز، برای تو و این عاقبت شومی که گرفتار آن شده ای بسیار متاسفم، زیرا که در غیاب تو وزیر خیانتکار پدرت شورش کرد و پدرت را کشت و حکومت را در دست خود گرفت و چون جاسوسان برایش خبر آوردند که تو در راهی، دستور داد اینگونه که میبینی دستگیرت کنیم و به بندت کشیم. ترس و واهمه من در آن موقع دو برابر شد، زیرا ترس اولم از عمویم بود که پسر او را آن گونه که گفتم زنده به گور و گورش را هم گم کرده بودم و ترس دومم از وزیر پدرم بود، زیرا گذشته از آن که بر پدرم شوریده و او را به قتل رسانده بود اطمینان داشتم به خاطر دشمنی دیرینه‌ای که با من داشت هرگز از خون من در نخواهد گذشت. اما قصه من و وزیر شورش کرده بر پدرم که خون او را به ناحق ریخته بود این چنین است که من در دوران کودکی خود مشق تیر و کمان می کردم و پدرم فنون جنگ و رزم را به من می آموخت. روزی هنگام تمرینی که داشتم تیری از کمان رها کردم و در آن زمان 10 سال بیشتر نداشتم و اصلا نفهمیدم چطور شد که تیر بر چشم چپ وزیر که از پشت درخت هدف من رد می شد نشست. من کودک 10 ساله تیرم به خطا رفت و وزیر از یک چشم نابینا شد. اما وزیر با اینکه خون از چشمانش جاری بود بنای تملق را نزد پدرم گذاشت و من خطاکار هم ایستاده در پیش آنها بودم که پدرم فریاد کشان به قصد تنبیه سوی من آمد. اما آن وزیر پرسالوس و چاپلوس گفت قربان خاک پایت شوم، امیرزاده را رنج نفرمایید، یک چشم که قابل ندارد، سر و جان من فدای شما و خاندان شما باد. و من در همان سن کودکی خود از او بدم آمد و در سالهای بعد هر بار که نزد پدرم به شکایت از او لب به سخن می گشودم می گفت نادانی کردی و چشم این مرد را کور نمودی، حالا انتظار داری که قربان صدقت هم برود؟ و بالاخره وقتی مرا به نزد وزیر شورش کرده بر پدرم بردند، ابتدا چون آدم خاران گرسنه وحشی به طرفم آمد و خنده کنان با حرکتی سبوانه انگوش در کاسه چشم چپ من انداخت و چشم مرا از حدقه در آورد و دیوانوار فریاد کشید این طوله کثیف را ببرید و در بیابان سرش را ببرید، و آنگاه مرا دست غلامی سپرد. من که خون همچنان از حدقه چشم چپم جاری بود در طول راه بسیار گریه کردم و فراوان به آن غلام التماس نمودم که از کشتن من صرف نظر کند. بالاخره غلام دلش به رحم آمد و گفت من می دانم که تو بیگناهی، من هم از اینکه وزیر پدرت را آنچنان بیرحمانه کشت در عذابم، لذا من تو را نخواهم کشت، به شرطی که قول دهی هم الان از این دیار بگریزی و نشانی هم از خودت باقی نگذاری، زیرا در آن صورت وزیر ناجوان مرد پدر مرحومت هر دوی ما را به بدترین وضع خواهد کشت. یادم رفت برایتان بگویم که من در دوران تحصیل در قصر پدرم معلمی داشتم که مرا به شعر علاقمند و به کار سرودن واداشت. من هم قبل از اینکه غلام مرا ببخشاید و از ریختن خونم چشم پوشی کند، ناله کنان برایش خوانده بودم هرگز نبود از تو گمان جفا مرا، دیگر به کس نماند امید وفا مرا. پایان قسمت 4.